روز 24 اکتبر در سازمان ملل روزی است که نمایندگان و اعضای دفتر دبیرکل خود را وقف روزداری و نذر می‌کنند و با خانواده‌هایشان آیه‌های کتاب آسمانی بوجهیواتا و قانون را می‌خوانند. در آن سال به دلیل حضور کابوی آرمانگرای تگزاس در آن مکان که مصمم بود در اطرافش دنیای بهتر بیافریند و به ظاهر داشت در این کوشش موفق می‌شد، این مراسم حشمت و شکوهی استثنایی پیدا کرد. جانی به دلیل روزداریش به شدت از حال رفته بود و جمعیت هم با هیجانی شدید ناشی از ایمان آمریکایی جوان و امیدش به سازمان ملل شبانه روز مقابل ساختمان خیابان اول به انتظار گشایش در این کار بودند. در میان جمعیت شرط بندها دیده می شدند که خستگی ناپذیر روی سقف ماشینهایشان ایستاده بودند و از یک سوی خیابان به سوی دیگر با یکدیگر ایما و اشاره می کردند. آنها روی ساعت و دقیقه احتمالی آن اتفاق شرط بندی ها کرده بودند. همه شرط بندی می کردند و بیشتر روی جانی شرط بسته بودند. کاملا واضح بود که وارث لیندبرگ به زودی گذر تنهای خودش را به سوی دنیای بهتر و یک سر و گردن جلوتر از سازمان ملل اجرا می کرد. سازمان ملل با 32 طبقه و با نمای شیشه‌ایش به آرامی روی مردک گمگشته در اما و احشایش ایستاده بود. فروشندگان بستنی، لیموناد و سوسیس با صدای بلند حضور خود را اعلام می کردند. در آسمان یک هواپیمای تبلیغاتی با دود سفید نام محصولی را برای دفع بوی بد با نوشته تبلیغ می کرد. انگار می خواستند این ساعت جذبه معنوی را ثبت نمایند. حدود ساعت 3 بعد از ظهر یک کامیون که دو پلیس موتورسوار در پیش بودند از تونل خروجی سازمان ملل بیرون آمد و جلوی در ورودی نمایندگان ایستاد. حدود یک دو جین کابوی به زمین پریدند. دو نفر از آنها پلکان کامیون را پایین زدند و فرانکی از آن پیاده شد. فرانکی افسار یک اسب سفید عظیم الجثه را به دست گرفته بود. اسب زینی آج نشان داشت. مرد لاغری با صورت استخوانی از آفتاب سوخته به زمین جهید، کلاهش را پس زد و ساختمان سازمان ملل را با نگاهش اندازه گرفت. انگار رقیبی را قبل از مبارزه تخمین می زد. مرد گفت:
امیدوارم خیلی دیر نرسیده باشه. باز واسه بیرون اومدن از این مخمصه هر کاری که از دستمون میاد بکنیم.
فرانکی هم صورت کوچکش را که هم مصمم بود و هم غمگین به سوی آسمان خراش، یعنی همون جایی که جانیش در آن زندانی بود، بالا برد. لحظه‌ای به رقیبش نگاه کرد که بسیار خطرناکتر از هرچه نلی بلای روی زمین بود. موهای سرخ فرفریش را جنباند و انگار که بخواهد جرأتی پیدا کند، آدامسش را با شدت جوید. کلاه نمدی پهنی که بندش زیر چانه گره می‌خورد به سر داشت. چکمه به پا داشت و به کمربندش 7 تیر بسته بود و به آرامی پوزه اسب سفید دوست داشتنیش را نوازش می‌کرد. در گوش ایوان گفت:
تونی، بیفت جلو. سعی کن اربابتو نجات بدی. تنها چیزی که قادر از نوع احساساتش رو تحریک کنه دیدن اسبشه. اما متاسفانه مدت هاست که توی این فضای غیر واقعی قوطه وره و همین باعث شده که تمام یادگاری های زمینیشو فراموش کنه و نه سگش و نه فرانکیش دیگه نتونن کاری براش انجام بدن. مدت هاست توی این ماشینی که کارش فقط ساختن خلأ فرو رفته و دیگه چیزی به یادش نمونده. نمیدونه دست چپش کدومه و نمیدونه هوای تازه یعنی چی. نه حتی میدونه که لبای من روی لبای اون چه معنایی داره. اما فقط یه چیزه که میتونه مزه زمینی رو به یادش بیاره و اون دیدن اسبشه. این آخرین شانس ماست. امتحانش میکنیم.
فرانکی همراه 12 کابوی و پدر جانی در حالی که افسار اسب معشوق بیچارش را با خود میکشید راهی از میان جمعیت باز کرد و داخل ساختمان شد. راهروهای سازمان ملل از صبح مملو از هزاران زن و مردی بود که به سوی سالن مراقبه روی آورده بودند. منتظر و دلگرم بودند. چشمانشان مملو از امید و رؤیای صلح و عشق بین ملت‌ها بود. افراطیون مشغول استیضاح جمعیت بودند و آنها را تشویق می‌کردند تا جانی را وادارند خود را قربانی کند. در راه روزداری و معنویت و بر ضد موج بالا رونده بربریت مادیگری و در راه سد غیر قابل تخریب آرمانگرایی و احساسات والا قربانی شود. بعضی دیگر با چشمانی نیمه بسته و سر تراشیده و پوشیده از خاکستر که شمدی به روی برهنگیشان انداخته بودند، همگی با صدای بلند هینگ و هانگ را می‌خواندند، یعنی همان اصول اساسی آیین یوگی درباره برتری ماورا و طبیعه پیش از آفرینش زمین و زمان. اینجا و آنجا دیپلمات‌های غربی سرگردان و قابل ترحم در حال عرضه گونه چپشان بودند. مردان کار و عمل که از وال استریت آمده بودند با صورت نتراشیده و کراوات‌های پشت رو در حالی که روی صندلی‌هایشان ایستاده بودند با تیرک بورس در حال اعلام صعود ارزش‌های معنوی بودند و در حالی که به سینه‌هایشان می‌کوفتند در برابر عموم اعتراف می‌کردند که چگونه در گسترش صنعت اتومبیل سازی کوشیده بودند یا چگونه آرام آرام تولید یخچال را به 1000 یخچال در روز رسانیده بودند یا چطور با دقت فراوان به پیروزی پلید مادیگری در دنیا یاری کرده بودند. دخترهای سازمان پیشرفت آمریکایی که ساری‌های الوان پوشیده بودند و به شکل گروه‌های کوچک رنگین درآمده بودند، با هم اختلاط می‌کردند، ریسندگی می‌کردند و در باب فرزانگی و تقدس قطب سازمان ملل مدح می‌گفتند. از هر سو صدای نعره گاوهای مقدس می آمد که از سوی کابوی‌های تگزاس به سازمان ملل اهدا شده بود. از ورای پنجره‌های بزرگ شیشه‌ای توده مؤمنان دیده می‌شدند که در آب‌های ایست ریور غوطه می‌خوردند. آب‌هایی که نزدیکیش با ساختمان سازمان ملل با آن فضیلت توبه‌کارانه می‌بخشید. هر از گاهی نماینده اتحاد جماهیر شوروی یعنی همان ایوان ایوانوویچ آیدا اخنیم بین جمعیت در حال آماده شد دیده می‌شد. دست به سر بچه‌ها می‌کشید و با لبخندی این نقل و انتقال آرمانگراها را تشویق می کرد و گاهی هم با سوت مارش ارتش روس را می زد.
محال تندر پیروزی آوادر داده.
12 کابوی مصمم به کارشان ادامه می دادند و فرانکی که افسار اسب را که تونی نام داشت می کشید به در سالن مراقبه رسید. پدر جانی در پی او روان بود. در آنجا اعضای دفتر دبیر کل با چهره‌های روشن از حق شناسی از هم سوال می‌کردند، به یکدیگر تبریک می‌گفتند، در گوشی حرف می‌زدند، به شانه یکدیگر می‌کوفتند یا فقط بی حرکت ایستاده بودند و در حسی از وحشت، جذبه و امید دستانشان را به سوی در از هم گشوده بودند.
از خبر جدید آگاه شدید؟ خروشچف و بولگانین قول دادن خودشونو تو یک صومعه حبس کنن به شرطی که جانی راضی بشه یک کمی پوره بخوره.
دیدی؟ به این میگن قدرت معنوی؟
فرانکی در را باز کرد و در حالی که اسب را به دنبال میکشید وارد سالن مراقبه شد. بوی آغل به دماغش خورد و صدای نعره گاوهای مقدس را شنید که تاپاله‌هاشان را به مریدها اهدا میکردند. در گوشه‌ای بکتیر دانا و ماهر که عده زیادی دورش را گرفته بودند تبریکات کارکنان والا مقام سازمان را میپذیرفت. با تواضع به تمام تبریکات و تمام ستایش‌ها برای زیرکیش جواب می‌داد. دستانش را برای اثبات اعمالش بالا می‌برد و می‌گفت:
انشاءالله.
جرقه فلش‌های عکاسی لحظه فرانکی را مبهوت کرد و کابوی‌هایی که در پی او می‌آمدند مجبور شدند عکاس‌ها را با لگد دور کنند تا راهی برای عبور باز نمایند. بعد فرانکی پیشگام معنویت تگزاس را دید که چهار زانو میان سالن نشسته بود. در واقع بهتر است بگوییم که کاملا ننشسته بود. هرچند چهار زانو نشسته بود، اما در وضعیت نشستنش چیز غریبی اسم می شد که فرانکی فوراً متوجه آن نشد. به نظر می رسید کابوی بالاتر از زمین نشسته. نشسته، اما نه به معنای واقعی کلمه. دو طرفش را شابسی ماکسی و کلاپی فروشت گرفته بودند تا مانع از فرو افتادن او شوند. کبوتر را در آغوش می فشرد و کبوتر نگاه گمگشته و پرتمنایش را به سوی صورت او چرخانده بود. رئیس بزرگ اسب متفکر در لباس قبیله هوپی در کنار او چنباتمه زده بود. پرهای کلاهش مثل باد بزن روی سرش بودند و یک بشقاب پوره به دست داشت.
بیا کابوی، بیا یک خورده پوره بخور.
اما آرمانگرای جوان آمریکایی که صورتش از تمام رنگ‌های قوس و قزح امید، سبز، آبی، سرخ و زرد می‌درخشید، نگاهش را به سوی نقطه نامرئی در افق برگردانده بود. چشمانش به غایت از سیر و سیاحت ابعاد غیرقابل توصیفی پر بودند. بدنش حرکت عجیبی داشت. کلاپی فروشت و شابسی ماکسی هر دو بازویش را چسبیده بودند و انگار به عقب و جلو حرکت میکرد. فرانکی فریاد زنان خودش را به سوی محبوبش پرتاب کرد.
آه جانی من، این منم، فرانکی تو، منو میشناسی؟
اما جانی فقط چند کلمه تشویق کننده درباره توجه به حقوق ملت‌ها در جواب او گفت. رئیس پیر اسب متفکر که سر خاکستری مویش را پایین انداخته بود گفت:
دخترم دیر شده، خیلی دیر رسیدی. تو با همه ی حسن و جمالت، با تمام دنیای زیبایی که فقط زن قادر روی این زمین به یک مرد بده، دیر رسیدی. اون دیگه قادر به احساس و لذت بردن از اینها نیست.
فرانکی فریاد زد:
آه جانی، تو واقعا منو نمیشناسی. من همونی هستم که دوستت داره. اومدم تا تو رو به خونمون ببرم.
اما رئیس پیر اسب متفکر سرش را با اندوه به زیر انداخت و تکرار کرد:
دخترم دیگر دیر شده، او دیگر فاقد آن احساس لازم است.
دختر بیچاره که صورتش را اشک پوشانده بود گفت:
جانی من، آیا این حرف درسته؟ آیا اونا موفق شدن بالاخره حالت رو مختل کنن؟ آیا دیگه اون دو وزنه سنگینی رو که طبیعت به مردان ارزانی داشته تا بتونن پا روی زمین داشته باشن نداری؟ آیا واقعا درونت از اون چه که یک کابوی باید داشته باشه توهیه؟
این بار درخششی نرم از فهم آنچه شنیده بود صورت ریاضت کشیده جانی را روشن کرد و کبوتر را که میان پاهایش کس کرده بود به سوی فرانکی برد. فرانکی بیچاره فریاد زد:
او نه، خیلی وحشتناکه، خیلی.
اسب متفکر با لحنی فیلسوفانه گفت:
دخترم چند زاری داری؟ این تنها چیزیست که برایش مانده. زیباترین آرمانگرای دنیا فقط قادر تنها چیزی رو که داره به تو بده.
و در اینجا بود که فرانکی تصمیم گرفت آخرین راه حلی را که برای نجات مردش می دانست به کار برد. افسار اسب را که جانی آنقدر دوست می داشت و بارها بر پشت او فضاهای وسیع خاک تگزاس را در نوردیده بود کشید و با فریاد گفت:
خب بلند شو، اینم اسب خوب تونی. کابوی بلند شو و بپر روی زینش و خودتو از اینجا خلاص کن.
اما رئیس پیر هوپی با اندوه سر تکان داد و گفت:
دخترم خیلی دیر شده، نمیتونه روی زین بپره چون دیگه نشیمنگاهی براش نمونده. اوه شاهکار کرده، همچون تمام چیزهای درست و مطمئنی که تو سازمان ملل دربارشون صحبت میشه و تا داخل این چهار دیواری میشن یهو تبخیر میشن، نشیمنگاه اونم تبخیر شده. اون به یه تجرید بدل شده. نگاش کن.
به سوی جانی خم شد و دستش را از ورای چیزی که هنوز شکل یا طرحی داشت اما استحکامی نداشت رد کرد. فرانکی لحظه از وحشت بهت زده باقی ماند و بعد پرده درید و با فریاد گفت:
جانی، تو مرد من بودی اما به من خیانت کردی.
اسب متفکر با محبت گفت:
آره دخترم، من چیزی رو که تو حس میکنی درک میکنم. همونطور که میبینی اون دیگه نمیتونه به تگزاس برگرده. تو چطور میخوای مردی رو که دیگه نمیتونه سواری کنه به تگزاس برگردونی؟ نه، اون دیگه نمیتونه زندگیشو بچرخونه، چه شرافتمندانه چه غیر شرافتمندانه. همه ازش دوری میکنن، حتی شاید اونو به اعمال ضد آمریکایی هم متهم کنن. حتی اکثر شاید بتونه توی یه دانشگاه درس ادبیات بده. آره تو چی میدونی؟ این مسئله ایه که اغلب تو سازمان ملل اتفاق افتاده. تمام چیزهای کاملا ذاتی در اینجا به تجرید بدل میشن. نان، صلح، برادری، حقوق بشر، تمام چیزهای بسیار محکم در اینجا تبخیر میشن و به کلام، به هوا یا سیاقی در سبک تبدیل میشن و تمام اینها تبدیل به تجرید میشن و بعد میشه دست و از وراشون گذروند. دیگه هیچی نمونده. این روشی قدیمیه که سازمان برای رها کردن خودش از مسائل به کار میبره و اینم روشیه که اونا برای رها کردن خودشون از دست جانی به کار بردن. آره دخترم، اینطوریه که یک کابوی توانشو از دست میده. اونطور که میبینی شکل داره، طرح داره، حتی چیزی هم به اسم لبخند داره، اما میتونی دست تو از داخلش بگذرونی. دیگه مرد به درد بخوری نیست. اسبش رو هم دیگه لزومی نداره که بیاری، چون دیگه نمیتونه روی اون بشینه. و تازه این تمام قضیه نیست، چون تجرید خیلی زود به تندی تبخیر میشه و بالا میره و اگه شوابسی ماکسی و کلاپی فروشت اونو نگهش ندارن به سوی ابرها پرواز میکنه و در افق زیبای آرمانش ناپدید میشه. اما در مورد آرمانگراها همیشه اولش نشیمنگاهشون رو از دست میدن، چون زمینی ترین چیزیه که مردها دارن.
پدر جانی با فریاد گفت
اونو بپوشونید، نمیخوام اونو ببینم. آه، من باید میدونستم که وقتی به عادل استیونسون رأی داد آخر عاقبتش به اینجا میکشه.
کابوی های دیگر با محافظه کاری به اطرافشان نگاه کردند و با مراقبت با هم پچ کردند و به نظر کمی نگران می آمدند. جانی بیچاره که دیگر مرکز توجه نبود، میان دست های شابسی ماکسی و کلاپی فروش تاب می خورد و تمام مدت در حال واژگون شدن بود. فرانکی فریاد زد
اونو محکم بگیرید. جانی من، با من بمون. میدونم که دیگه نشیمنگا نداری، اما کسی چه میدونه شاید دوباره در بیاد. من حاضرم هر کاری بکنم تو دوباره در بیاد.
او جلوی کابایش زانو زد، او را در آغوش بینوایش گرفت و آرام او را به تنش فشرد. اما در حال جانی تغییری حاصل نشد. اسب متفکر گفت
فرانکی بیچاره من، افسوس که او دیگه به تو تعلق نداره. اون متعلق به سازمان ملله، چون سرزمین اون دیگه متعلق به این دنیا نیست.
با وجود تمام نوازش ها و تمام عشق زمینیش، فرانکی موفق به بازسازی آن چیزی که از دست رفته بود نشد و جانی که مرکز ثقلش را از دست داده بود همچنان به طرز خطرناکی تاب می‌خورد و گاهی کاملا واژگون می‌شد و مدتی پا در هوا میان دست‌های شابسی ماکسی و کلاپی فروشت باقی می‌ماند. پدر جانی با فریاد گفت
لباس کابویش رو به تنش کنید، شاید با این تماس زمینی اون به خودش بیاد و دوباره استعدادهاش زنده بشن.
با اشکار فراوان چکمه های جانی را به پایش کردند و کت کابویی و شلوار پاچه گشاد سرزمینش را به او پوشاندند. کلاهش را به سرش گذاشتند، دستمال گردنی به گردنش بستند و با هفتیرها حسابی راست و ریسش کردند تا مگر بتواند سرپا بایستد. و با این امید که به چیزی دست یابد که تمام کابویی های دنیا در پیش هستند، او را سوار بر اسب باوفایش کردند. باقی گاوچران ها به دورش گرد آمدند و یک صدا آوازهای سرزمین قدیمیشان را همسرایی کردند. اما تنها چیزی که از ورای لبان رنگ پریده جانی در جواب یافتند، خطابه ای بود درباره حقوق بشر و قرائت بخشی از اساسنامه. و وقتی دستهای نگرانشان را به تن او مالیدند، متوجه شدند که او نه فقط مخش را از دست داده، بلکه فرانکی که کنار مردش زانو زده بود، چشمانش را به سوی او بلند کرد و با صدایی پر از اشک و آه این چنین با او سخن گفت:
جانی من، یک کمی سعی کن، بیا همونی باش که قبلا بودی، چون ترجیح میدم تو رو مرده ببینم تا اینطور که مقام تو از دست بدی. با من برگرد به تگزاس، همه چیز اونجا درست میشه. اصلا به این قضیه شک نکن. اگه تو دنیای کشوری باشه که چیزی رو که تو گم کردی داشته باشه، همون تگزاس عزیزمونه. آره، اگه جایی روی این کره ارض باشه که بتونه باعث رشد اون چه حالا فاقدش هستی باشه، مطمئنن تگزاس پیره. ما باید به اونجا بریم جانی.
در این مدت اسب با وفا تونی باعث تعجب شده بود، چون اربابش را که آنچنان با محبت می شناخت به جا نیاورده بود، و چون روی پشتش شبهی توهی و سبک را حس کرده بود، شیهه وحشتناکی کشید و بلا فاصله شروع به لگد پرانی کرد. بعد کابای بینوا را دیدند که به صورت افقی از روی اسب بلند شد و سرش که بیش از جای دیگرش سنگینی می کرد کاملا واژگونه شد. همه به کمکش آمدند، اما از بخت بعد در همین وقت آتش بازی جشن سازمان ملل شروع شد و کلمات حقوق بشر، آزادی معنوی و به روی تمام زمین آزادی و دموکراسی در هوا روشن شد. و ناگهان روی صورت کابای حالت از یک شادمانی غیر قابل توصیف درخشید و به فوریت دو دستش را از هم گشود، به آرامی از پنجره به بیرون پرید و در حالی که همچنان آغوشش را گشوده بود در هوا موج زد و به سوی حروف زیبای آتشبازی که بالا سر خیابان یکم بود رفت. انگار مگسی که به سوی عسل می رود، در جهش غیر قابل احتراز شروع کرد به جانب آسمان پرواز کردن و در این حال با شادمانی لبخند می زد. اما فرانکی که نمی خواست این چنین رفتاری با جانی شود، به مثال رعدی جنبید و اسلحه‌اش را کشید و به سوی جانی شلیک کرد.
نمیذارم معشوقم پرواز کنه. ترجیح میدم تو رو زیر خاک ببینم تا اینکه خودتو به دست باد بسپاری.
اسب متفکر با فریاد به فرانکی گفت:
هفتیرت رو بنداز، گلوله به او کاری نیست، چون دیگه همه چیز پیش اون به تجرید تبدیل شده.
اما او اشتباه میکرد، چون تنها چیزی که در نزد کابوی آمریکایی هرگز به تجرید تبدیل نمیشود قلب اوست. و به همین دلیل بود که لحظه‌ای بعد فرانکی توی کوچه بود و در حالی که گریه می‌کرد کنار عشق بی‌نوای زمینیش زانو زده بود. او را در آغوش می‌فشرد. گفت:
جانی، من نمی‌تونستم تو رو روی زمین نگه دارم، اما کار دیگه‌ای هست که می‌تونم درباره تو انجام بدم. تو رو به تگزاس برمی‌گردونم و تو مزرعه گندم به خاک میسپارم. تو رو به اون خاک خوب که هرگز نبا ترکش میکردی پس میدم. ما خونه به خونه میریم و قصه ای رو که برای جانی اتفاق افتاد تعریف میکنیم، قصه کابای خوبی که عاشق افکار زیبا بود. با اسب تو پدرت تمام آمریکا رو زیر پا میذاریم، پشت تو به همه نشون میدیم و همه ما رو درک میکنن و تموم جانی های روی زمین و همه فرانکی ها خواهند دونست که خودتو به چه مخمصه غم‌انگیزی انداخته بودی.
و کبوتر هم با او دفن شد.
صدا برداری، صدا گذاری و میکس صنم کجویی. تا تهیه کننده راضیه هاشمی. سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.